و این صبحانه با خبر رادیو فرداست. ساعت 8 بامداد شده و به بخش سوم و پایانی صبحانه با خبر میرسیم و خوش آمدید. امیدواریم که از آغاز این برنامه با یک برنامه هایی که همکارانم براتون آماده کرده بودن همراه بوده باشید. در این بخش از جمله به گمانه زنی ها در محافل کارشناسی در مورد اتهام تروریستی وارد شده از سوی آمریکا به دو ایرانی خواهید شنید و در این باره با یک کارشناس مسائل استراتژیک گفتگو کردیم. از بیانیه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مورد وضعیت نابسامان اسکان دانشجویان خواهیم شنید. اخبار استانی رو هم به اینها اضافه کنید. در ضمن هر کاری که میکنم برای توست. ترانه شنیدنی برایان آدامز رو هم براتون انتخاب کردیم که در این بخش خواهید شنید. همه اینها بدون استثنا پس از تازه‌ترین خبرها از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
به دنبال خونسا شدن آنچه که توطئه‌ای برای قتل سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده خوانده شده، وزارت خارجه ایالات متحده به آمریکاییان در سراسر جهان نسبت به حملات بالقوه تروریستی علیه منافع ایالات متحده هشدار داده است. وزارت خارجه ایالات متحده در یک آماده باش مسافرتی جهانی که شامگاه سه‌شنبه صادر کرده آورده است که طرح خونسا شده ممکن است حاکی از تمرکز تهاجمی بیشتری از سوی دولت ایران بر فعالیت تروریستی به ویژه علیه دیپلمات‌های کشورهایی باشد که نسبت به ایران منتقدند. در همین حال سفیر ایران در سازمان ملل محمد خزائی در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل بانگیمون ادعاهای ایالات متحده را محکوم کرده است. محمد خزائی در این نامه ادعاها درباره توطئه چینی تهران برای قتل سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده را دارای انگیزه های سیاسی و یک توطئه شرورانه خوانده که برای انحراف توجه آمریکاییان از مشکلات اقتصادی و اجتماعیشان طراحی شده است. سفیر ایران در سازمان ملل در نامه به دبیر کل سازمان ملل نوشته است ایران که قربانی تروریسم بوده است همواره تمامی اشکال تروریسم را محکوم کرده است. محمد خزائی در این نامه همچنین اسرائیل را به ترور دانشمندان هسته‌ای ایران با حمایت ایالات متحده متهم کرده است. به دنبال اظهارات مقامات ایالات متحده درباره خونسا کردن توطئه‌ای توسط دو نفر که گفته می‌شود در ارتباط با دولت ایران در تدارک سوء قصد به سفیر عربستان سعودی در خاک آمریکا بودند، مقامات ایالات متحده تهدید کردند اقدامات بیشتری علیه ایران اتخاذ خواهند کرد. وزارت خارجه ایران این اتهامات را تکذیب کرده و آنها را غیر واقعی و بی اساس خوانده است. به گفته مقامات ایالات متحده ماموران دولت ایران در صدد استخدام افرادی از یک کارتل مکزیکی مواد مخدر برای اجرای توطئه حمله به عادل الجبیر سفیر عربستان سعودی برآمده بودند. به دنبال اظهارات مقامات ایالات متحده درباره خونسا کردن این توطئه، سفارت عربستان سعودی در واشنگتن از ایالات متحده به خاطر اقدام برای خونسا کردن این توطئه ادعا شده قدردانی کرده است. اطلاعیه سفارت عربستان سعودی توطئه ادعا شده را نقض مطرود معیارهای بین المللی که با اصول بشریت همخوانی ندارد توصیف کرده است. کاخ سفید واشنگتن گفت باراک اوباما به سفیر عربستان سعودی در واشنگتن تلفن کرده است. در یک بیانیه ایالات متحده آمده اوباما تاکید کرده که ایالات متحده توطئه ادعا شده را نقض آشکار قانون ایالات متحده و بین المللی می داند.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور. این آخرین بخش خبری در صبحانه با خبر ما بود. سپاسگزارم بکتاش. و اما اولین گزارش ما موضوع وارد شدن اتهام از سوی آمریکا به جمهوری اسلامی ایران در مورد طراحی ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن در ساعات گذشته گمانه‌زنی‌هایی را در محافل کارشناسان و تحلیلگران سیاسی به دنبال داشته. در این خصوص کیان معنوی با هوشنگ حسنیاری کارشناس مسائل استراتژیک در کانادا گفتگو کرده و نخست از او پرسیده ارزیابی وی از چنین اتهامی، از وارد شدن چنین اتهامی به جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی که روابط دو کشور ایران و عربستان سعودی با تنش همراه است چیست؟ هوشنگ حسنیاری.
این موضوع از چند نظر حائز اهمیت در صورتی که صحت داشته باشه. اول اینکه در گذشته عملیاتی ظاهرا از جانب سرویس‌های امنیتی وزارت اطلاعات ایران در کشورهای اروپایی اتفاق افتاده بود، در مورد بخصوص از بین بردن مخالفین ایرانی جمهوری اسلامی ایران. این بار هم به خاطر محل وقوع احتمالی حادثه، یعنی اینکه واشنگتن، و هم فردی که قرار بود در این زمینه قربانی بشه، یعنی سفیر عربستان سعودی در آمریکا، این دو مسئله به خصوص اهمیت خیلی زیادی به این اتهام میده و روابط ایران و عربستان، ایران و آمریکا و به طور کلی ایران و غرب رو میشود گفت وارد یک مرحله تازه میکنه.
چرا سفیر عربستان سعودی مطرح شده در این توطئه؟
سناریوهای مختلفی از جانب کارشناسان مختلف در این زمینه از زمانی که این خبر منتشر شده مطرح شده. بعضی ها بر این عقیده هستند که کل این مسئله در صورت صحت بی ارتباط با مسائل منطقه نیست، بنابراین ممکنه که در ارتباط باشه با روابط دشواری که بین ایران و عربستان وجود داره، هم در مورد سوریه، هم در مورد بحرین و احتمالاً در یمن. بعضی بر این عقیده هستند که با انجام چنین تروری ایجاد مشکلات جدی در روابط بین عربستان و آمریکا بوده. ولی اون چیزی که مهم هست این است که در صورت صحت این ادعا، ایران روابط خود رو با آمریکا و عربستان رو وارد یک مرحله بسیار جدید و خطرناکی می‌کنه که در این مرحله به طور قطع میتوان یا بایستی انتظار برخورد فیزیکی با ایران رو داشت از جانب این کشورها.
منظور شما یک مقدمه چینی برای حرکت احتمالی نظامی علیه حکومت اسلامی در منطقه خاورمیانه هست؟
میتونه باشه، به خاطر اینکه خب ببینید سفیر یک کشور به خصوص عربستان در آمریکا، خب این نظیر هر سفیر دیگری نیست. به خصوص در یکی دو سال گذشته روابط پرتنشی که بین این دو کشور به وجود اومده، در صورتی که چنین اتفاقی میافتاد در واشنگتن، امکان اینکه هم سعودی ها و هم آمریکایی ها به این نتیجه برسن که خب بهتر است که روابط خود رو ترمیم بدن برای جلوگیری یا برای برخورد با کشور ثالثی در این مورد به ایران، این میتونه نتیجه عکس رو بده، یعنی به جای اینکه این دو کشور رو از هم دور بکنه میتونه به هم نزدیکتر بکنه، میتونه مسئله تحریم ها رو علیه ایران باز وارد مراحل بسیار جدیتری بکنه.
برای من این سوال پیش اومد که جمهوری اسلامی ایران در صورت که این اتهام ترور درست باشه چرا باید یک حرکتی رو بکنه که به گونه همه جانبه به ضررش تموم بشه؟
یعنی سوال خیلی جالبی است، نه تنها در مورد ایران بلکه در مورد بسیاری کشورها دیده شده که کسانی که در رأس حکومت‌ها قرار دارند تصمیم می‌گیرند دست به عملی بزنن با این نیت که خدمت بکنن به اون هدف اصلی، هدف به اصطلاح استراتژیکی که مطرح شده از جانب سران حکومت‌ها. در این مورد خب بحث آمریکا یک بحث بسیار جدی است در ایران. هر گونه ضربه زدن به آمریکا و متحدین آمریکا به نوعی در جهت تحقق اون هدف استراتژیک میتونه باشه، بخصوص بعد از جریاناتی که در بحرین پیش اومد و ورود نیروهای عربستان سعودی به بحرین. بسیاری در ایران بر این عقیده شدند که بایستی کاری انجام داد در قبال حرکات عربستان سعودی در بحرین. بنابراین تصمیمات دولت‌ها همواره بر مبنای منافع ملی خود و یا اینکه بر مبنای یک سیستم فکری بسیار منسجم و سودآور برای کشور یا کشورها نیست.
هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل استراتژیک در کانادا، به پرسش‌های کیان معنوی از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و ما شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بیانیه‌ای خواستار تشکیل شوراهای صنفی در خوابگاه دانشجویان و پایان دادن به وضعیت نابسامان اسکان دانشجویان شد. به نوشته وبسایت دانشجو نیوز، این بیانیه در ارتباط با مرگ آمنه زنگنه، دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، در حمام خوابگاه این مرکز تحصیلی صادر شده است. مرگ خانم زنگنه تجمع‌های اعتراضی صدها تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر را به دنبال داشته است. سجاد ویس مردای، عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، در گفتگو با بهروز کارونی در مورد آخرین اعتراض‌های دانشجویان این دانشگاه می‌گوید:
دانشجویان پس از اینکه حادثه دردناک درگذشت خانم آمنه زنگی در روز دوشنبه هفته پیش اتفاق افتاد، از روز سه‌شنبه وارد تجمع شدند. یک شورای متحسنین رو تشکیل دادن، ابتدا به طوری که بتونه با دانشگاه وارد مذاکره بشه و خواسته های خودشون رو مطرح کنه. از طرفی هم شورای صنفی دانشگاه و انجمن اسلامی پلی‌تکنیک بیانیه‌هایی رو منتشر کردن و اعلام کردن که تا مشخص شدن وضعیت حادثه‌ای که رخ داده و رسیدن به مطالبات مد نظرشون به اعتراض دانشجو ادامه خواهند داد. و ما می‌دونیم که تا دیروز اعتراضات دانشجو ادامه داشته. دیروز اعتصاب قضا کردن، روزهای گذشته شنبه یاد آمنه زنگی روشن کرده بودند و همچنان مشغول مذاکره هستن با مسئولین دانشگاه برای دستیابی به خواسته های خودشون.
دانشجویان چه خواسته هایی دارن؟
در وهله اول اعلام کرده بودن که قطعا این حادثه تلف به مسئولین دانشگاه برمیگرده و کمترین کاری که میتونن مسئولین دانشگاه انجام بدن استعفا از مقام خودشون هست به دلیل بی‌کفایتی و قصوری که در حادثه در گذشت مرحوم آمنه زنگنه رخ داده و حوادث مشابهی که پیش از این رخ داده بود. حالا اینکه تا چه حد این اتفاق خواهد افتاد یا نه این مشخص نیست، ولی خب یکی از خواسته های اصلیشون که در سالهای گذشته تا به امروز مطرح بوده همین استعفای مسئولین دانشگاه هست. خواسته بعدی که در بیانیه شورای صنفی دانشگاه دیدیم این بود که شورای صنفی خوابگاه ها تشکیل بشه. در سالهای گذشته مدیریت خوابگاه ها دست دانشجوها بود و دانشجوها با این یک ارتباط مؤثری با مدیریت خوابگاه ها داشتن و روند اداره خوابگاه ها خیلی خوب بود، ولی در سالیان اخیر دیدیم که مسئولان بسیجی توسط مدیریت دانشگاه به ریاست خوابگاه ها گماشته شدن و بنابراین ما یک ضعف کاملا مدیریتی در خوابگاه ها مشاهده بودیم که یک نگاه ایدئولوژیک حاکمیت در خوابگاه ها برقرار بود، فشار بر دانشجویان ایجاد میشد و الان دانشجو دوباره تقاضا کردن که یک شورای صنفی در خوابگاه تشکیل بشه که توسط دانشجوها خوابگاه اداره بشه.
پاسخ مسئولین دانشگاه امیرکبیر به خواست دانشجویان چی بوده و در این حال آیا مقام های وزارت آموزش عالی هم واکنشی به مرگ خانم زنگنه و همینطور اعتراض دانشجوها داشتن؟
متاسفانه مثل همه مواردی که در سالهای گذشته رخ داده مسئولین سعی میکنن که با فرافکنی هایی که انجام میدن مسئولیت رو روی دوش خودشون بردارن و تنها به پاسخهای کلی بسنده کنن. متاسفانه پاسخ روشنی داده نشده در این زمینه، حتی عذرخواهی هم صورت نگرفته بابت اتفاق تلخی که افتاده و قصوری که صورت گرفته. یکی از مقامات وزارت علوم گفته بود که خیلی کار خوبی هست که حالا دانشجوهایی که ما حتی بهشون خوابگاه نمیدیم در مسجد دانشگاه اینا رو اسکان میدیم. خب این کار انسانی و خوبی هست. یعنی به این صورت سعی میکنن با یک سری جملات کلی مسئولیت رو به روی دوش دیگران بندازن.
یکی از اعضای فراکسیون دانشگاهیان مجلس از رسیدگی این فراکسیون به مرگ خانم زنگنه خبر داده. خبرگزاری فارس هم به نقل از یکی از اعضای خانواده خانم زنگنه گفته که قوه قضاییه به این موضوع رسیدگی میکنه. در این مورد اطلاعاتی دارین؟
دانشجو مراجعه کردن به مجلس، صحبت‌های رو کردن، شفاف سازی کردن نسبت به مسئله‌ای که رخ داده، چون ما متاسفانه دیدیم که مسئولین سعی میکنن که به گونه‌ای برعکس جریان رو نشون بدن و صحبت‌هایی شده بودن اوایل که به طور مثال خانم زنگنه از مشکلات روحی برخوردار بوده و ممکنه حتی خودکشی کرده باشه ایشون. دانشجویان کاری رو که کردن این بوده که صحبت کردن با نمایندای مجلس، با عده‌ای از فراکسیون دانشگاهیان مجلس، روشن کردن که قضیه دقیقاً چی بوده و حالا باید به انتظار نشست که ببینیم آیا واقعاً اتفاق خاصی رخ میده، آیا واکنش در خوری رو نشون میدن نمایندگان مجلس یا خیر، یا متاسفانه مثل مواردی که در سالهای قبل گذشته تنها به جملات کلی بسنده میکنند و با گذشت زمان فراموش میشه داستان. هنوز مشخص نشده دقیقاً که ابعاد قضیه چه کسی مسئول واقعی این قضیه است.
سجاد ویس مردای به پرسش های همکارم بهروز کارونی پاسخ میداد در مورد آخرین اعتراض های دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر. و اما رئیس کل دادگستری استان اصفهان در حالی از اجرای حکم اعدام 4 تن از متهمان پرونده خمینی شهر خبر داده که به گفته او هنوز از مجموع 15 متهم پرونده 4 تن متواری هستند و تلاش برای دستگیری آنها ادامه دارد. حقوقدانان اما معتقدند که برای محاکمه متهمان یک پرونده واحد باید تمامی متهمان در جلسه دادگاه حضور داشته باشند. مهناز پراکند وکیل دادگستری ساکن نروژ در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد در مورد این نقص حقوقی پرونده خمینی شهر اصفهان این چنین میگوید:
قانونن درستش اینه که همه با هم محاکمه بشن، یعنی اگر که در جرمی شریک جرمی وجود داره و همه شرکا با هم محاکمه بشن و حکمی هم که صادر میشه حکم عادلانه‌ای به حساب بیاد، چه بسا اگر که افرادی که الان فرار کردن اون به اونها هم دسترسی پیدا بشه و اونها بیان تو دادگاه مطالبی رو مطرح بکنن که اصلا نسبت به این افرادی که الان حکم صادر شده رفع اتهام بشه. برای همینه که قانونگذار گفته که در جرایمی که متهمین متعدد داره باید کلن در یک دادگاه محاکمه بشن و همه با هم محاکمه بشن. این نحوه محاکمه از نظر قانونی درست نیست.
و خانم پراکند، با توجه به اینکه در هیچ کدوم از اخباری که تا به حال در مورد پرونده خمینی شهر منتشر شده هیچ اشاره‌ای به وکلای متهمان نشده، فکر میکنید اگر متهمان وکیل داشتن قاعدتاً این نقض قانونی رو باید به قاضی تذکر میدادن و احتمالاً جلوی اجرای حکم رو میگرفتن؟
اگر که وکیل دلسوزانه روی این پرونده کار بکنه، درستش اینه که اول از همه وکیل اجازه نده که دادگاه به صورت غیر از علنی برگزار میشه. اصل بر علنی بودن دادگاه هاست. مردم به نظاره میشینن و قضاوت میکنن که آیا یک دادرسی عادل منصفانه و سالمی برگزار شده، آیا این ادعاهایی که در موردشون میشه اصلا ادعاهای درستی هست یا نیست. امیدوارن که حکمشون اجرا نشه و اینها دوباره فرمانش مورد رسیدگی قرار بگیره و از یک قضیه عادلانه برخوردار بشن.
خانم پراکند، آیا در جرائم قانون مجازات اسلامی جرمی تحت عنوان قدرت نمایی با قمه و یا چاقو وجود داره؟
بله، در ماده 617 قانون مجازات اسلامی این جرم تعریف شده که میگه هر کس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگه، این اسلحه میتونه هم از اسلحه سرد باشه، اسلحه گرم باشه، تظاهر به قدرت نمایی کنه یا از این اسلحه برای مزاحمت مردم استفاده بکنه یا برای تهدید کسی استفاده بکنه، این عنوان قدرت نمایی با اسلحه رو پیدا میکنه.
و این اتهام چه تفاوتی با اتهامی داره که در واقع اون منجر میشه به صدور حکم محاربه؟
فرقش در اینه که کسی که اتهام محاربه در رابطه با استفاده از اسلحه بهش منتسب میشه، کسیه که به روی مردم سلاح میکشه، یعنی نه به روی یک فرد به خصوص، در واقع یه جورایی با امنیت کشور در ارتباط هست این مسئله.
مهناز پراکند، وکیل دادگستری ساکن نروژ، به پرسش‌های همکارم رویا کریمی مجد پاسخ می‌داد. هر کاری که می‌کنم برای توست. ترانه شنیدنی برایان آدامز رو براتون انتخاب کردیم با همین نام. Everything I do it for you. هر کاری که می کنم برای توست. ترانه زیبا از برایان آدامز. Oh. شورایی، ما هم هر کاری میکنیم برای شماست، برای شما شنوندگان خوب رادیو فردا. مهمان صبحانه با خبر هستید. باز میگردیم به شهرام رفیزاده تا مروری داشته باشیم بر رویدادهای استانی. باز هم صبح شما به خیر آقای رفیزاده. مهمترین خبر استانی چه بوده؟
یکی از اخبار مهمی که در روز گذشته در حوزه رویدادهای استانی منتشر شد، تعطیلی کارخانه 50 ساله زمزم اهواز هست. این کارخانه که از قدیمی ترین کارخانه های نوشابه سازی در ایران به شمار می آمد و در سالهای پس از انقلاب تحت مدیریت بنیاد مستضعفان قرار داشت، روزهای اخیر برای همیشه تعطیل شده و کارگران اون هم که بیش از 105 نفر بودند بیکار شدند. البته رسانه های محلی در استان خوزستان گزارش دادند که پیشتر هم شرکت های خرمنوش و آرسو در خرمشهر که اونها هم شرکت‌های نوشابه سازی بودند تعطیل شدند. در مجموع وضعیت کارخانه‌ها در استان خوزستان در ماه‌های اخیر بسیار بحرانی گزارش شده و اعتراضات کارگری و همچنین تعطیلی کارخانه‌ها دو مشکلی هست که در استان خوزستان مشاهده میشه.
و ما آقای رفیزاده، 5 نفر در ارومیه اعدام شدند.
بامداد سه‌شنبه 19 مهر ماه سال جاری که روز گذشته باشه، 5 نفر از زندانیان در زندان مرکزی ارومیه به دستور مقام‌های قضایی در محوطه این زندان اعدام شدند. اتهام این زندانی‌ها از سوی مقام‌های قضایی قاچاق مواد مخدر اعلام شده، اما اسامی اونها اعلام نشده و همچنین مقام‌های قضایی توضیح ندادن که آیا این زندانی‌ها در زمان محاکمه و بازداشتشون از امکان برخورداری از وکیل یا دادرسی عادلانه و بی‌طرفانه برخوردار بودن یا نه.
انفجار در بهداری پلیس تبریز یک مجروح ظاهراً به جا گذاشته.
بله همینطور هست. این انفجار ساعت 3:38 بامداد سه‌شنبه روی داده در مرکز بهداری کوثر نیروی انتظامی در استان آذربایجان شرقی که در شهر تبریز واقع است. بر اثر این انفجار 1 نفر مجروح شده به گفته مقام‌های نیروی انتظامی و مقام‌های محلی ادعا کردند که این انفجار بر اثر نشت گاز صورت گرفته. اما خود این انفجار که انفجار مهیبی هم بوده باعث ترس و وحشت مردم منطقه شده و اونها رو بسیار نگران کرده. مقام‌های محلی تاکنون توضیح بیشتری درباره جزئیات این انفجار ارائه نکردن.
از آذربایجان شرقی سری بزنیم به خراسان رضوی. گفته میشه که یک مادر 18 ساله نوزادش رو در مشهد کشته. در این رابطه چیزی در روزنامه‌ها منتشر شده؟
بله متاسفانه این خبر تایید شده از سوی مقام‌های قضایی و نیروی انتظامی و همچنین رسانه‌های محلی در استان خراسان رضوی و شهر مشهد. ماجرا همین بوده که یک مادر 18 ساله روز یکشنبه گذشته نوزاد 16 روزه خودش رو با 2 ضربه چاقو در مشهد به قتل رسونده و خودش رو هم مجروح کرده. ایشون در حال حاضر در بیمارستان 22 بهمن مشهد بستری هست، اما نوزاد جان خودش رو بر اثر این اتفاق از دست داده. مقام‌های نیروی انتظامی هم ادعا کردند که تاکنون به این نتیجه رسیدن که ماجرای این قتل بر اثر افسردگی پس از زایمان بوده. مقام‌های قضایی گفتن که این مادر تاکنون نتونسته حرف بزنه بر اثر شوک بعد از این رویداد و نتونستن از اون تحقیق جدی و جدیدی به عمل بیارن.
سپاسگزارم از همراهیتون آقای رفیزاده و تا فردا خدا نگهدارتون.
متشکرم از شما، روز خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
و قطعه بامدادی رو بشنویم که کاریست از توماج تاهباز.
خانم مرضیه وفامهر، بازیگر و همسر ناصر تقوایی، کارگردان معروف ایرانی، حتما تو خبرها شنیدین که به خاطر بازی توی فیلم به تهیه کنندگی کشور استرالیا 90 ضربه شلاق از طرف حکومت ایران جایزه گرفتن. حکومت ایران یه زندان یه ساله هم دادن که به عنوان جایزه اصلی از طرف قوه قضاییه به ایشون تقدیم شده. برای تهیه این جایزه و جایزه‌های دیگه مقام‌های مختلف دولتی و حکومتی و حتی چه بسا نظامی همکاری کردند تا خانم وفامهر به عنوان یه بازیگر و همه بازیگرها و کارگردانها و کلن هنرمندای دیگه ایرانی متوجه روحیه لطیف حاکم بر مملکت گل و بلبل باشن. اگه به هر دلیلی هنوز به این روحیه لطیف پی نبردین، هیچ وقت دیر نیست برای دریافت یه سال زندان تو شهر دلخواهتون البته و چندین ضرب شلاق به عنوان خوشامدگویی. راهای بسیار زیادی است، مثلا بازی کردن توی فیلمی که تهیه کننده چه کشور دیگه است. یه سال زندان و چند ده ضرب شلاق باید بگم که حداقل جوایزیه که برای بازی یا ساختن فیلم میشه تو ایران دریافت کرد. جوایز نفیس دیگه هم هست که فهرستشون خیلی بلنده و اگه واقعا میخواین ازشون با خبر بشین، کافیه اگه تو ایران هستین همین الان با بچه‌های محلتون یه فیلم بسازین. با همین دوربینای خونگی معمولی هم اگه باشه اصلا اشکالی نداره. جوایز حکومت ایران برای هنرمندا بی‌پایانه و تو اونا تلاش شده تا قدر همه تا جایی که میشه دونسته بشه. واقعا تلاش شده، واقعا میگم. تو مملکتی که نمیشه ساز زد و حتی ساز رو نشون داد، گاهی باید ادای ساز زدن رو با دهن در آورد، مثل این گروه آودیو فیلز. Nothing Else Matters با اجرای آودیو فیلز. So close, no matter how far, couldn't be much more from the heart. Forever trust in who we are. Nothing else matters. Never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say.
صبحانه با خبر دیگر رو به پایان میبریم. با یک دنیا امید و آرزو برای اینکه روز خوبی در انتظارتون باشه. یادتون باشه که رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست. اگه حرفی برای گفتن به ما دارید، برای گفتن به مقامات یا دیگر شنوندگان دارید، دستگاه پیامگیر رادیو فردا بیچون و چرا در اختیارتونه و رادیو فردا پژواک صدای شما خواهد بود. از پیام‌های محبت‌آمیزتون سپاسگزاریم که قوت قلبه، اما به انتقاداتتون عمیقا نیازمندیم که چراغ راه ما خواهد بود. خدا نگهداره. یکایک